بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در اون دلیل چهارم قائلین به تقسیم بود که عرض کردیم که اینها بر طبق این خبر مسعدت بن زیاد قائل شدن به این که جاهل مقصر نماز و عمل او وجوب عاده داره، اما جاهل قاصر علیکم السلام این وجوب عاده نداره. با اون بیان که در این روایت و در این خبر مسعد بن زیاد عرض شد، تا به حال از این روایت دو جواب دادیم. جواب اول این بود که خب روایت دلالت دارد در این که جاهل مقصر در روز قیامت مؤاخذه میشه، و بین مؤاخذه و اعاده ملازمه ای نیست. اینطور نیست که اگر مؤاخذه شود وجود اعاده داشته باشه. جواب دوم عرض کردیم که بعید نیست، حالا به صورت خیلی قطعی هم این رو ذکر نکردیم، ولی گفتیم بعید نیست که کسی ادعا کند از این روایت حتی مؤاخذه هم استفاده نمی شود. روایت فقط در مقام این است که خداوند در مقابل جاهل مقصر حجت بالغه داره، و وجود حجت بالغه اعم از این که اثبات بکند بر این که او استحقاق ثواب نداره، استحقاق اجر نداره، و استحقاق عقاب اهمه. حجت بالغه در اون موردی که اگر جاهل مقصر در روز قیامت به خاطر اعمالی که به طور کلی ترک کرده اصلا، اعمالی که در دنیا به طور کلی به جهت جهالتی که داشته ترک کرده، این روز قیامت نمیتواند توقع این داشته باشه که خداوند او رو مورد عنایت قرار بده، خداوند او رو استحقاق بهشت و استحقاق ثواب برای او قائل باشه. بنابراین عرض کردیم که ما ادعا میکنیم که ظهور روایت در مؤاخذه این ممنوعه. نمیتونیم بگیم روایت یه ظهور روشنی هم در مؤاخذه داره. ممکن است یه اشکالی به ذهن شما برسه، و اون اشکالی هست که در روایت لفظ حلا داره. وقتی که عبد میگوید اون تو جاهلن، خطاب به او میرسد که حلا تعلم کرد، چرا یاد نگرفتی؟ و ما در ادبیات خوندیم که حلا دلالت بر توبیخ داره، پس در نتیجه ما از این کلمه استفاده بکنیم مؤاخذه را. بنابراین با توجه به این لفظ ما بگیم مؤاخذه را استفاده می کنیم، چه اشکالی داره؟ در جواب ما عرض می کنیم که بله، حلا در ادبیات هم ذکر کردن که دلالت بر توضیح داره، اما توضیح یه معنایی داره که ملازمه و مؤاخذه نیست. توضیح یعنی سرزنش. سرزنش معناش این نیست که حتما مؤاخذه و استحقاق عقاب هم درش باشه، مثل اون چه که در عرف خودمون هست. مثلا یک کسی درس نخونده به مقام اجتهاد نرسیده، خب ما او رو توبیخش میکنیم، میگیم تو چرا زحمت نکشیدی؟ خب اینی که میگیم تو چرا زحمت نکشیدی، این معناش این نیست که پس تو استحقاق عقاب هم داری. بنابراین حلا دلالت بر توبیخ داره، اما توبیخ به معنای مؤاخذه نیست. این هم جواب دومی که از روایت تا به حال داده شد، که عرض کردم در این جواب دوم ما فقط حالا همین مقدار نمیخوایم بگیم قطعاً روایت دلالت نداره، میخواییم بگیم روایت یک ظهور روشنی در این که جاهل مقصر در روز قیامت عقاب میشود، یه چنین ظهوری به قابل اعتماد باشه نداره. و بر این اساس این حرفی که در کلمات مشهوره و بلکه بالاتر از مشهور که میگن جاهل قاصر استحقاق عقاب نداره اما جاهل مقصر استحقاق عقاب داره، این اگر مستندشون همین خبر مسئله قدم زیاد باشه، این اشکالش همین بود که عرض کردیم. جاهل قاصر و مقصر ممکنه کسی بگه که نه، از این نظر عقابی نداره. باز یه نکته ای هم اینجا دقت بفرمایید، ببینید کسی که نسبت به وجوب نماز جاهل قاصره و کسی که نسبت به وجوب نماز جاهل مقصره. مشهور که میگن جاهل مقصر استحقاق عقاب داره، عقاب نسبت به ترک چه عملی رو میگن؟ نسبت به همین ترک نماز رو میگن. یعنی مشهور میگوین جاهل مقصر مانند عامد تارکه، کسی که عالماً عامداً نماز رو ترک میکنه. خب این چه عقابی براش هست؟ چه عقابی بر این ترک نماز وجود داره؟ کسی که جاهلاً منطق جهل تکثیری هم نماز رو ترک میکنه، این هم استحقاق عقاب همین ترک نماز رو داره. و اون چی که الان ما میخواییم رد کنیم همین مطلبه. ما میخواییم عرض بکنیم که نه، جاهل مقصر ممکن است که بگیم مانند جاهل قاصر نسبت به ترک عمل استحقاق عقاب نداره. بله، از این طرف که جاهل مقصر میتوانست بره یاد بگیره، کوتاهی کرد در یاد گرفتن، ممکنه به خاطر این جهت یه عقاب متوجه او بشه، این اشکالی نداره. جاهل مقصر به خاطر اینکه نرفته یاد بگیره، از این جهت یک معصیتی را مرتکب شده، ممکن است این استحقاق عقاب را داره. اما این غیر از حرف مشهوره، مشهور که میگوین جاهل مقصر یستحق العقاب و جاهل قاصر لا یستحق العقاب، عقاب نسبت به همون عملی است که ترک شده. مشهور که میگن جاهل مقصر ملحق به عامده، یعنی اگر کسی عالمن آمدن آمد نماز رو ترک کرد، در ترک نماز چه عقابی مترتب میشه؟ حالا همان عقاب رو هم جاهل مقصر استحقاق داره. ما این رو نمیتونیم بپذیریم. جاهل مقصر از این جهت نسبت به عمل مانند جاهل قاصره. بله، فقط جاهل مقصر یک واجب دیگری که به نام وجوب تعلم بوده او رو هم معصیت کرده، مخالفت کرده، ممکن است به خاطر او عقابش بکنن. این در توضیح و تکمیل جواب دومی که عرض کردیم. جواب سومی که در اینجا دادن این است که گفتن حدیث لاتعاد در این روایت حکومت داره. به چه بیان؟ روایت میگوید که کنت جاهلا، خطاب میرسد به او حلات علم، چرا یاد نگرفت؟ این روایت که اختصاص به نماز و اینها نداره، در همه اموره، در همه ابواب فقهیه. حدیث لاتعاد میاد میگه اگر کسی از غیر از این امور خمسه، وقت و طهور و قبله و رکوع و سجود، اگر از غیر از این امور خمسه آمد یک جزئی یا یک شرطی رو ترک کرد، این نمازش نمیخواد اعاده بکنه. این حدیث بر خبر مسعدت ابن زیاد حکومت داره. این حدیث میاد میگه در باب صلات اگر کسی جاهل مقصرم باشه و میتوانسته بره یاد بگیره اما نرفته یاد بگیره، این دیگه اعاده لازم نیست. این لازم نیست که بیاد اصلا اون عملی رو که از روی جهل تفسیری ناقصاً آورده، یه لازم نیست که بیاد اعاده کنه. و در نتیجه لازمه حکومت این است که مشهور بگوید اگر جاهل مقصر در غیر باب نماز در روز قیامت استحقاق عقاب داره، اما در باب صلات در روز قیامت اگر یه مشکلی از غیر از این امور خمسه باشه، استحقاق عقاب هم نداره. اگر ما بیاییم حکومت لاتعاد در خبر مسعدت ابن زیاد رو بپذیریم، معنای حکومت این است که جاهل مقصر در باب نماز در غیر از این امور خمسه نه استحقاق مؤاخذه دارد و نه استحقاق و نه وجوب اعاده بر او هست. این جواب سوم آیا تمام یا نه؟ نکته ای که در اینجا عرض میکنیم این است که اگر خبر مسعدت ابن زیاد به اعاده نظری داشت، خب لاتعاد خیلی روشن بود که بر او حاکمه، اما خبر مسعدت ابن زیاد اصلا مربوط به وظیفه و تعیین وظیفه و این مسائلی که در این عالم باشه نیست. خب مشهور فوقش آمدن از اینکه استحقاق عقاب در قیامت استفاده کرده. اگر کسی بیاد بگوید که خبر مسعدت ابن زیاد فقط مربوط به مؤاخذه، اصلا نسبت به اعاده و عدم اعاده نظری نداره، اون وقت چطور حدیث لاتعاد میتواند بر خبر مسعدت ابن زیاد حکومت داشته باشه؟ لاتعاد زمانی میتواند بر خبر مسعدت ابن زیاد حکومت داشته باشه که این خبر مسعده نسبت به اعاده یا عدم اعاده هم نظر داشته باشه، در حالی که این خبر مسعده فقط مدلولش مربوط به مؤاخذه است، اونم نه مؤاخذه دنیوی، مؤاخذه اخروی، حالا طبق نظر مشهور البته. اما حدیث لاتعاد مربوط به اعاده و عدم اعاده است، بین این دو تا ارتباطی وجود نداره. بنابراین ما نمیتونیم بگیم حدیث لاتعاد در خبر مسعده حکومت داره و اصلا در دلیل حاکم و محکوم وقتی به دست عرف بدید عرف میگه این دلیل حاکم نظر داره به دلیل محکوم، این دلیل حاکم تفسیر میکند دلیل محکوم را. خب اینجا وقتی ما به عرف مراجعه کنیم عرف یک چنین چیزی را استفاده نمی کنه. بنابراین این جواب سوم، ولو اینکه در کلمات بعضی از بزرگان هم وارد شده و تقریبا براشون مسلمه که حدیث لاتعاد نسبت به خبر مسعدت ابن زیاد حکومت داره، اما به نظر میرسه که مناقشه داره و مناقشهش هم همین مطلبی بود که عرض کرد. بنابراین روشن شد که این روایت و خبر مسعده نمیتواند یک دلیلی باشد برای فرق بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. قائلین به تفصیل که میخوان بگوین حدیث لاتعاد جاهل قاصر رو شامل اما مقصر رو شامل نیست، این روایت نمیتونه برای اینها دلیل باشد. دون ملاکه نه که اصلا گفتیم حدیث مسئله ربطی به اعاده نداره، فقط مسئله مؤاخذه. مؤاخذه یه امر اخروی هست. حدیث لا تعاد مسئله اعاده رو میخواد مطرح کنه. اعاده حکم وضعیه مربوط به این اعمال صلاتیش که در دنیا انجام داده. چرا که بین اینا وجود داره؟ بله، اگر یک کسی بیاد ملازمه رو بپذیره، دیگه بین مؤاخذه و اعاده ملازمه که ما اینو در جواب اول گفتیمش ملازمه وجود نداره. اگر کسی دیگه بین این دوتا ملازمه است، اون وقت میتونه از این طرف حکومت رو یک جوری درست کنه. بلا اگر کسی ملازمه رو انکار کرد، این دیگه نمیتونه حکومت را درست بکنه. آخرین دلیلی که برای این قول تفصیل وجود داره بیانیست که مرحوم آقای خوی قدس سره شریف در مستند العروه الوثقی در کتاب الصلاه در جلد 6 اونجا بیان فرمودن، صفحه 28 ایشون در اونجا بعد از این که پذیرفتن که حدیث لا تعاد شامل جاهل قاطر می شود، اطلاق حدیث لا تعاد رو گفتن شامل جاهل قاطر می شه، آمدن سراغ جاهل مقصر و گفتن جاهل مقصر دو نوع داریم، یک جاهل مقصر ملتفت داریم، یک جاهل مقصر غیر ملتفت داریم. جاهل مقصر ملتفت یعنی التفات و توجه به اینم داره که این جهل ضربه میزنه به عملش و عمل این ناقصن داره خود انجام بشه، التفات داره که توجه داره به این که این عمل اونطوری که مولا خواسته ممکنه واقع نشه. اما یه جاهل مقصری هم داریم که در این عمل التفات به جهلش نداره، یه آدم تنبلی هم بوده میتونسته بره یاد بگیره، نرفته یاد بگیره، اما در این عمل فکر میکنه که همون عملی که خداوند بر او واجب کرده داره همون رو اتیان میکنه. از فرمایشات ایشون استفاده میشه که جاهل قاصر ملتفت در قربت از او تمشی نمیشه، نمیتونه قصد قربت کن نسبت به عمل. اما جاهل قاصر گفتن جاهل مقصر، جاهل مقصر ملتفت قصد قربت از او تمشی نمیشه، اما جاهل مقصر غیر ملتفت از او قصد قربت تمشی میشه. بعد فرمودن در روایت لاتعاد یک جهتی وجود داره که بر حسب اون جهت روایت لاتعاد جاهل مقصر ملتفت رو نمیگیره، اما جاهل مقصر غیر ملتفت فی نفسه مشمول روایت هست، اما فرمودن به دو جهت باید او رو هم از روایت خارج کنه و در نتیجه هم جاهل مقصر ملتفت و هم جاهل مقصر غیر ملتفت هر دو از حدیث لاتعاد خارج هست، منتها یکیشون به خروج تخصصی هست، دیگری به خروج تخصیصی هست. حالا فرمایش ایشون رو ببینید، یه فرمایش ارزشت نسبتا مفصلی هم دارن، این رو انشالله ببینید تا روز سه‌شنبه هم تکمیل کنیم این فرمایش رو و همین که ببینیم آیا این فرمایش درسته یا نه. این دلیل که بیان بشه ظاهرن دلیل دیگهی برای فرق بین قاصر و مقصر نیست در کلمات بزرگان، الا یه دلیلی که باز در ذهن خود ما آمده اون رو هم عرض میکنیم ببینیم که آیا اون هم تمامه یا تمام نیست. انشاءالله روز سه‌شنبه و این شب هم دعا و التماس دعا داریم. و صلی الله علیه و آله. Thank you.